رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز شنبه 24 می سال 2008 میلادی است و ساعت در پراگ 2 بامداد.
سلام شنونده ارجمند، فرهاد میلاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در اینجا 6 بامداد است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند، صبحتان بخیر. مسکو و پکین در مورد بنیاد کارخانه تولید مواد سوخت هسته‌ای در چین به سازش رسیدند. سند در این باره دیروز در جریان سفر دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه به چین امضا شد. قبلا رئیس شرکت روس اتم سرگئی کیرینکو اعلام داشت که این سازشنامه 1 میلیارد دلار ارزش دارد. دیروز دیمیتری مدویدیف و هو جینتاو رئیس جمهوری چین در یک اظهارات مشترک بنیاد سپر موشکی آمریکا در اروپا را محکوم کردند، زیرا آن با گفته سران روسیه و چین با تلاش‌های بین‌المللی در راه خلع سلاح لطمه می‌زند. سفر دیمیتری مدویدیف به چین امروز پایان می‌یابد. دو روز پیش دیمیتری مدویدیف نخستین سفر خارجی خود در سمت رئیس جمهوری روسیه را از بازدید قزاقستان و مذاکرات با مقامات این کشور شروع کرده بود. در گرجستان نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز 21 می اعلان شدند. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان، جنوب شیم وحدت ملی نهاد پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی با دریافت 59% رای ها موفق شده است. از اتحاد نیروهای مخالفین گرجستان 18% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. حزب کار و جنبش نصرانی دموکراتی نیز از 105% عبور نمودند. مخالفین حکومت میگویند که آنها نتایج انتخابات را قبول ندارند و در کار پارلمانی نو شرکت نخواهند کرد. با گفته آنها در انتخابات پارلمانی اخیر تقلب سر تا سری از سوی مقامات صورت گرفته است. ویکتور یوشچنکا رئیس جمهوری اوکراین روسیه را در شانتاژ یا توطئه انرژی متهم کرد. ضمن سخنرانی در سامیت انرژی در کیف او به ضرورت کاهش وابستگی از نفت و گاز روسیه اشاره نمود. با این مقصد شروع انتقال نفت از طریق لوله ادسا برادی در نظر است که نفت بحر خزر را بدون عبور از قلمرو روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا میبرد. در نشست کیف رهبران 7 کشور آذربایجان، گرجستان، لاتوی، لیتوا، پولش، اوکراین و استونیا شرکت داشتند. سربستان سفیر خود را از چخیه باز خواند. روز گذشته حکومت چخیه استقلال کوسوو را اعتراف کرد و خواستار روابط دیپلماتی با پریشتینه شد. چخیه 20مین کشوری عضو اتحادیه اروپا است که استقلال کوسوو از سربستان را رسما اعتراف کرده است. تا هنوز 7 کشوری عضو اتحادیه از جمله اسپانیا، رومانیا و اسلوواکیا کوسوو را یک بخشی سربستان می‌خوانند. در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان یک مرتلب با کاروان ماشین‌های نظامی حمله کرد. بر اثر انفجار 4 سرباز و یک طفل به هلاکت رسیده، 5 کسی دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع رسمی بر اثر حمله های انتحاری در افغانستان در 4 ماه سال روان تقریبا 300 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند که آنها فقط با مسلحان از خشونت دست برداشته مذاکرات انجام می دهند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز گفت حکومت می تواند در صورت ضرورت از نیرو کار بگیرد و اما افزوده قضیه آشوبگران مستقر در مناطق هممرز با افغانستان را فقط با زور سلاح حل کردن غیر ممکن است. حکومت پاکستان که بعد پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سر قدرت آمد، مذاکرات با مسلحان طالبان و القاعده را شروع کرده است. ایالات متحده اظهار نمود که از این تصمیم سخت نگران است. و انفجار در کان انگشت کراسنولیمانسک اوکراین منجر به هلاکت 4 نفر شد. 3 انگشتکن دیگر مجروح شدند. سرنوشت 7 انگشتکن تا هنوز معلوم نیست. در جای حادثه عملیاتی نجات بخشی ادامه دارد. گفته می شود که کراسنولیمانسک یکی از پرخطرترین کانهای انگشت اوکراین محسوب می شود. در اینجا پرتاب غیر انتظار گاز رخ می دهد که اکثر وقت با انفجار انجام می یابد.
شورده اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، ضمن سفر رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدیف به شهر پکین، میان چین و روسیه در مورد بنیاد یک کارخانه نوی غنی‌سازی اورانیوم قرارداد 1 میلیارد دلاری امضا شد. هرچند روسیه و چین همکاری های خود را در حال گسترش و دوستانه می نمند، اما میان این دو کشور رقابت برای دستیابی به ذخیره های نفت و گاز آسیای مرکزی زیاد است. در گزارشی که خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیم سایدر فرستاده است، کارشناسان دایر به هدف های پنهانی سفر مدودف به چین صحبت می کنند.
مدیر بخش آموزش چین در پژوهشگاه شرق دور از فرهنگستان روسیه اندری استروسک میگوید همکاری اقتصادی با چین برای روسیه زیاد اهمیت دارد، به دلیل اینکه هرچند گردش کالا بین دو کشور حدوداً 48 میلیارد دلار برآورد شده است، این داد و ستد تنها 2% را تشکیل می‌دهد.
Несмотря на достигнутый рост сотрудничества 48 миллиардов долларов, по-прежнему доля российского сотрудничества в общем товарообороте Китая невелика.
Донишманд мегуяд, Чин аз Русия аслан чуб тахта ва мавод энерджи мехарад. Дар муқобил Русия хостори он аст ки бахши Сибирии худро дар заминаи ҳамкори бо Чин маъмур созад, зеро расонидани мавод ба Сибир аз Чин осонтар аз Москва аст.
Много дешевле возить сегодня товары из Китайской Народной Республики на территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири, чем из Москвы.
Амо таҳлилгарони дигар мегӯянд, оқоби дусар чашм ба шарқу ғарб духтааст. Раиси бахши сиёсати берунии пажӯҳишгоҳи Филадельфияи Амрико, Харви Сикерман, бозиди Дмитрий Медведев аз Чинро идомаи сиёсати Владимир Путин, раис ҷумҳури пешинаи Русия медонад, ки муддаии абарқудратӣ дар ҷаҳон аст.
I think that's part and parcel of options.
Сиёсатшинос мегӯяд пас манзари боздид ин аст ки Русия мехоҳад намоиш бидиҳад абарқудрати ҷаҳонӣ ва дар ҳамкорӣ бо Чин метавонад бо Амрико ва Аврупо ҳамсарӣ намояд. Таҳлилгар меафзояд дар марҳалаи кунунӣ яке аз масъалаҳои калидии сиёсати берунии Русия ки Владимир Путин матраҳ кардааст тақлияти таъсири Русия ба Аврупост ва Русия итминон дорад ин мушкили худро дар ҳамкорӣ бо Чин метавонад ҳал намояд.
That's part and parcel of the options and China is one of them. As far as the economic side of it.
Коршиноси масоили Русия ва Чин ҳамчунин гуфт ҳамкории энерҷӣ муҳимтарин бахши ҳамкориҳои иқтисодии Русия ва Чин ба ҳисоб меравад, вале ҳанӯз равшан нест ин ду кишвар дар ин самт то куҷо мерасанд ва аммо маълум аст ки Русия ба Чин ҷангафзори зиёд мефурӯшад. Ҳамзамон Русия бо Чин дар чаҳорчӯби ҳамкорӣ бо созмони ҳамкориҳои Шонгҳай тарминҳои низомӣ анҷом медиҳад, вале ин талошҳо аз назари ман барои қаробати ин ду кишвар арзише надоранд, мегӯяд таҳлилгар. Дмитрий Медведев ба Чин аз тариқи Қазоқистон ворид гардид. Дар тавзеҳ ба ин хати маши мақомоти навини Русия коршиносон гуфтанд, Кремл бо ин иқдоми худ нишон дод ки аз густураи шӯравии собиқ ҳанӯз даст набардоштааст ва ҳамзамон хостори ҳамкории пурманфиат бо шарқу ғарб аст. Ба ин далел ки эълон шудааст, Дмитрий Медведев пас аз Чин ба Олмон, яке аз тавонотарин кишвар در قلب اروپا سفر خواهد کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نام روسیه در یک نشست مهمی دیگر هم روز جمعه بسیار به گوش می رسید، زیرا در آن نشست مسئله دسترسی به منابع طبیعی و به خصوص سوزشواری بررسی شد که رقابت کشورها برای این منابع شدت می گیرد. در اوکراین در یک نشست با اشتراک سران 6 کشور این مسئله بحث شد که چگونه اوکراین میتواند پایبندی اتحادیه اروپا با منابع و شبکه های انرژی روسیه را کاهش دهد. در این نشست الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان سرشار از ذخیره های نفت نیز شرکت داشت. اسکندر خواجه‌میرزاده خبرنگار رادیوی آزادی گزارش میدهد.
ملاقات دو روزه در شهر کیف فقط یک بخشی کوشش های اوکراین برای تنظیم راه نوی انتقال ذخیره های سرشار حوزه بحر کسپی به ممالک اروپای شرقی و کاهش تسلط انعنوی روسیه در بازار انرژتیکی این منطقه می باشد. در نشست کیف بر علاوه رهبران آذربایجان، گرجستان، استونیا، لاتویا، لیتوا، پولشا یا خود لهستان و میزبان نشست پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو، مقامات بلندپایه 30 کشور عالم، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک جهانی و بانک اروپایی با سازی و رشد شرکت ورزیدند. بعضی از شرکت کنندگان این جمع آمد، روسیه را با استفاده صحای انرژتیکا برای پیشبرد سیاست هایش متهم می کنند. اتحادیه اروپا هم از آن نگران است که به مواد سوخت روسیه و دالان‌های نقلیاتی این کشور بیش از حد وابسته است. پرزیدنت اوکراین پیشنهاد کرد که هیئت‌های کاری کشورهای منفعت دار امکان بنیاد فضای مشترک انرژتیکی بحر کسپی، بحر سیاه و بحر بالتیک را تهیه نمایند. اوکراین جانبدار آن است که برای انتقال نفت حوزه بحر کسپی از بندر ادسه بحر سیاه به شهر برادی واقع در نزد سرحد پولشه لوله 670 کیلومتر مورد استفاده قرار گیرد. در نظریه نفت از بحر کسپی و یا دریای خزر طوری آن را بعضی ها می نامند به گرجستان و از آنجا به ادسه سپس توسط اوکراین به بندر گدانسک پولشه و جمهوری چخ و آلمان انتقال خواهد یافت. روز پنجشنبه بعد ملاقات با رئیس جمهوری آذربایجان Ющенко درباره اهمیت این لایحه حرف زد.
Ми переконані в тому, що країни Європейського Союзу
به عقیده ما کشورهای اتحادیه اروپا باید امکان داشته باشند که با راهی نزدیکترین و از نقطه نظر اقتصادی فایده آور از نفت حوزه کسپی بهره برداری کنند. سر از سال 2000 زمانی که در اوکراین لوله اودسا برادی بنیاد شده است، ما باور داریم که آن بخشی از بازار انرژتیکی اروپا خواهد بود. از نقطه نظر اقتصادی این بهترین امکان صادرات نفت حوزه کسپی به اتحادیه اروپا میباشد.
в регіон Європейського Союзу.
اگر برنامه اوکراین قبول شود و صادرات توسط لوله ادسا برادی گدانسک صورت بگیرد، اوکراین همچنان امکان پیدا میکند که در نزدیکی های لوله مؤسسه های کارکرد نفت ساخته خود را هم از وابستگی به روسیه رها نماید. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز تاکید کرد که استفاده لوله ادسا برادی نفت این کشور را به بازار اوکراینی خواهد رساند، اما او افزود که فعلا سخن درباره همکاری در چارچوبی وسیع‌تر می‌رود. پرزیدنت اوکراین گفت که ماه ایول او بار دیگر با پرزیدنت آذربایجان واخورده خلاصه های هیئت های کاری را ارزیابی می‌کند. در ملاقات کیف هیئت قزاقستان هم اشتراک داشت و بلایحه ادسا برادی توجه نشان داد، ولی شارحان اروپایی میگویند تنظیم واردات نفت آسیای مرکزی به اروپا توسط اوکراین و همزمان با آن خودداری از استفاده قلمرو روسیه کار را کمی پیچیده خواهد کرد. به عقیده آنها صادرات نفت به اروپا توسط لوله تبلیسی جیهون شاید ارزانتر باشد. در هر صورت تخمین می شود که ماه آینده اتحادیه اروپا از لوله ادسا برادی گدانسک پشتیبانی کند. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بی‌رحمی نسبت به زنان تاجیک، نقص حقوق آنها، تبعیض زنان در جای کار، سرزنگی، ازدواج‌های مجبوری، آسیب‌پذیری و بی‌حقوقی زنان بیوه‌مانده از مسائلی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طی بیشتر از یک هفته در تاجیکستان تحقیق کرد.
تنها دو سال پیشتر بعد بررسی گزارش حکومت تاجیکستان دایر به تدابیر کشور جهت از بین بردن خشونت به ضد زنان، سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته بود که برای کاهش زورآوری به زنان و بی‌عدالتی گسترده نسبت به آنها جد و جهد بیشتر کند.
و امروز گزارشگر سازمان ملل یکین اورتورک در یک نشست مطبوعاتی از نتیجه های سفرش صحبت کرد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان که در این نشست مطبوعاتی شرکت داشت در استودیوی رادیو آزادی با ماست و سخن را به او می‌دهیم.
همان طوری که خانم اورتورک در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد، در تاجیکستان در این اواخر حادثه های خودسوزی و خشونت علیه زنان به خصوص در خانواده، در خیابان ها، حتی در جای کار خیلی افزایش یافته است و دلیل اصلی سفر خانم اورتورک به تاجیکستان هم همین است، چرا که خشونت علیه زنان را در تاجیکستان حتی مقامات تاجیکستان تایید کردند، از جمله اخیراً در یک نشست مطبوعاتی دادستان کل تاجیکستان هم به این نکته تاکید کرد که در این اواخر خشونت علیه زنها در تاجیکستان افزوده است و این خشونت باعث افزایش جنایت از سوی زنان در تاجیکستان شده است.
مقامات تاجیکستان قول دادند یک قانون ویژه را در مورد حفظ حقوق زنان تهیه و تصویب کند. آیا گزارشگری سازمان ملل متحد در مورد ضرورت همچنین یک قانون چی گفت؟
خانم ارتورک گفت که درست است که تاجیکستان یک کشور دموکراسی و حقوق بنیاد است، ولی مردم تاجیکستان زندگی خودشون را دارن، عادتهای خودشون را، رسوم خودشون را، و به قول که منتالیتیت مردم تاجیک نسبت به دیگر کشورها فرق داره و از این خاطر تاجیکستان را ضرور است که یک قانون ویژه درباره دفاع از حقوق زنان داشته باشد. برای مثال خانم ارتورک تاکید کرد که در تاجیکستان بیشتر خشونت علیه زنها که حساب میشه، ولی برای مردم تاجیکستان این شاید یک چیزی معمولی است. فرض کردیم زن و شوهر عقد نکاح رسمی ندارن و بعد از طلاق گرفتن زن بی خانه، بی صاحب، بی سرپناه میموند، ولی در تاجیکستان این به قول وی موضوع هست که یک چیز عادی به نظر میرسه، ولی در اصل این پایمال کردن حقوق انسان است، حقوق زن هاست، و زنهای تاجیکستان پس از این دعوا کردن نمیتونن که صاحب خانه یا ملک و مثلا دارایی های خود باشه که همراه شوهرشون در چند سال با هم جمع کردن.
گزارشگری سازمان ملل متحد از محبسخانه زنان نارگ نیز دیدن کرده بود. آیا درباره اون که چرا تعداد زنان محبوس در تاجیکستان افزوده است خانم ارتورک چی گفت؟
وای گفت هدف من این نبود که من اونجا ببینم که زنها در چه شرایطی در این زندان به سر میبرن. گفت که من با این زنها، با اکثر اونها صحبت کردم، آشنا شدم و درباره زندگیشون پرسیدم و چرا اونا این جنایت ها رو صادر کردن، و گفت که اکثر زنهایی که در این زندان هستن اصلا قاتلن و اون نفرهای را کشتن که سر اینا زور آوردن، یعنی خشونت کردن. بسیاری از اونا مثلا شوهراشون بوده که اینا را طلاق داده یا لطوکوب کرده و اذیتشون داده از این، و گفت که ببینید که خشونت علیه زنها به چی آورده است، یعنی به افزایش جنایت از سوی زنها در تاجیکستان.
طور معلوم خانم ارتورک گزارشگر سازمان ملل متحد در مسائل زنان باز در 16 کشور دیگر نیز بود. می توانید بگویید که او چه خصوصیت ویژه خشونت علیه زنان در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها را کشف کرده است؟
در این نشست مطبوعاتی خانم ارتورک گفت که من در این 16 کشوری که بودم اصلا به طور عموم همه خشونت ها در همه کشورها قریب که یک نوند، ولی در تاجیکستان خصوصیت هایی هست که تنها خاص است به ملت تاجیک و به مردم شرق. از جمله همون طوری که در اولی صحبت گفتیم، مثلا درباره نکاح، طلاق رسمی و نکاح و این چیزا، و اینکه زنها در اکثر خانواده ها، در اکثر ناحیه هایی که خانم ارتور گفت که من از اونجا دیدن کردم و زنها با من شکایت کردن، اون زنها اسناد ندارن اصلا. اسناد به مثل مثلا پاسپورت، اسناد درباره خانه، درباره زمین، و بعد از اینکه از شوهرشون جدا میشن یا طلاق میگیرن، اونها حق ندارن که دعوا بکنن. و این گفت که این خیلی خشونت علیه زنها در دیگر کشورها اصلا دیده نمیشه، این تنها خاص تاجیکستان است.
ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه دایر به نتیجه های سفر یقین ارتورک گزارشگر سازمان ملل متحد در امور محو تبعیض زنان صحبت میکرد. برنامه را ادامه میدهیم. در یک اقدام غیر مقرری شرکت تاجیک ایر خدمات فرودگاه دامودید و مسکو را به دزدی بغاج مسافرانی که به دوشنبه پرواز میکنند متهم کرد. با گفته مقامات شرکت هواپیمایی تاجیکستان، صدها مسافر تاجیک بعدی برگشتن به خانه های خود میبینن که مال و کالای بعضن گرانبهایشان نیست و آنها بجز از تأسف خوردن نیست دیگر کاری از دستشان نمیآید. جانب تاجیکستان به این خاطر از شرکت دامودید و خواسته است که دیگر به این بدادگری ها خاتمه دهد. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
مقامات شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر میگویند موردهای سرقت بغاج مسافران در خط سیر مسکو دوشنبه توسط فرودگاه دامودیدوو اخیراً افزایش یافته است. مقامات تاجیک ایر مسئولین فرودگاه دامودیدوو مسکو را در این امر مقصر میدانند. با گفته مسئولین تاجیک ایر در آخرین پرواز از این فرودگاه بغاج 60 مسافر سرقت شده است. در پروازهای چند روزی گذشته به گفته این مسئولین تا 100 مورد سرقت بار مسافران ثبت شده است. علیشه رستموف سرداری خدمات تجارت و تولیدات شرکت تاجیک ایر در این مورد گفت:
اوجه 48 претензий это те, которые официальные. А таких случаев очень много. Вот последний рейс, когда вот вы видели, снимали, 65 таких случаев было.
У мегуят در 5 ماه سال روان ما 47 مورد شکایت مسافران را در مورد گم شدن بارشان ثبت کرده ایم. این ثبت رسمی است، اما این گونه موردها ده ها مرتبه بیشتر است که مسافران به دلیل در اعلامیه نشانه دادن بارشان و یا با دلایل دیگر نمی توانند شکایت کنند. در روز 21 می تنها از یک پرواز 65 مورد سرقت بار مسافران و از پرواز 18 می 113 مورد چنین شکایت وارد شده است. کار به حد رسیده است که ما برای قبول هر پروازی که از دمدید و به دوشنبه می آید مجبوریم از جمله کارمندان فرودگاه، مقامات انتظامی، مرزبانان و گمرک و نمایندگی دمدید و در دوشنبه کمیسیون تاسیس بدهیم و بعد دری هواپیما را باز کنیم.
اوجه کمیسیون открываем. Вот я не знаю даже что делать.
علیشه رستموف سرداری خدمات تجارت و تولیدات شرکت تاجیک ایر در همین حال نماینده شرکت دمدید و در دوشنبه نیز به صورت منظم صورت گرفتن چنین حادثه های دزدی بار مسافران را تایید کرد، ولی میگوید در اکثر مورد این مسافران بار همراهشان را در اعلامیه ذکر نمی کنند و به همین دلیل پیش آوردن دعوا و بازگرداندن ضرر به آنها امکان ندارد. پرویز شادمانوف نماینده شرکت دمدید و در دوشنبه گفت:
همین پرابلم با شهروندان تاجیک می شود، برای که آنها یک خیلی از حقوق خودشان را نمی دونند. اگر آنها یگان مرتبه است می نویسند چیزایی که گم شده خود را ما با این دکلاراسیون مراجعه می کردیم، این حالت ممکن که کمتر می شود. ما به اصل دکلاراسیون یگان کار کردن نمی تونیم.
پرویز شادمانوف نماینده شرکت دمدید و در دوشنبه این در حالی است که سردار ستاد ریاست کارهای داخلی در امور نقلیه در فرودگاه دوشنبه میگوید مقامات روسیه به درخواست چند دفعینه آنها در این مورد تاکنون پاسخ مشخصی ندادند و فعلا به صورت کتبی از وزیر امور داخلی تاجیکستان و دادستانی کل درخواست شده است که توسط ارتباطات حکومتی میان روسیه و تاجیکستان برای تاسیس یک گروه فوری و جستجویی جهت بررسی این قضیه مساعدت کنند. با گفته مقامات شرکت تاجیکر، مورد دزدی بار مسافران اصلا در خط سیر دمدید و دوشنبه صورت میگیرد و در خط سیرهای دیگر با روسیه چنین اتفاق تا کنون پیش نیامده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
متهم کردن خدمات فرودگاه دامادید و مسکو در دزدی بغاج مسافران خط سیر مسکو دوشنبه از سوی شرکتی تاجیک ایر. شنوندی ارجمند، برنامه را بعد از یک آگهی همکارم طاهری سفر از استودیوی پراگا با یک گزارش مهم بین المللی ادامه می دهد.
مجله چشمنداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمنداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در گرجستان نتیجه انتخابات پارلمانی را اعلام کردند، نتیجه‌ای که رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را خرسند و مخالفان او را خشمگین کرد. با گفته مقامات انتخاباتی، حزب میخائیل ساکاشویلی اکثریت یا که از 2/3 تمام کرسی های پارلمانی گرجستان را از آن خود کرد که این اجازه میدهد قرارهای دلخواه حکومت به آسانی در پارلمان تصویب شود. اما مخالفان ساکاشویلی که چند ماه پیش تظاهرات گسترده در شهر تبلیسی تشکیل کرده بودند میگویند حکومت با تقلب کاری در انتخابات این معرکه مهم سیاسی را به نفع خود انجام داده است و مخالفان تهدید کردند که دیگر باره طرفداران خود را به خیابان‌های تبلیسی میکشند. سید قاسمی قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان رسما اعلام داشت که در انتخابات پارلمانی اخیر جنبش وحدت ملی، نهاد پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی، با دریافت تقریبا 60% رای‌ها پیروز شده است. از اتحاد نیروهای مخالفین گرجستان 18% افراد صاحب حق رای جانبداری کردند. همچنین دو حزب دیگر نیز 105% ورود به پارلمان را پس سر کردند. جنبش نصرانی دموکراتی که ماه فوریه از اتحاد نیروهای مخالفین جدا شده در انتخابات مستقلانه شرکت داشت، 8.5% رای های مردم را صاحب شده است. از حزب کار 7.5% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. عوامو بخش اعظم 12 حزب و جنبش های سیاسی گرجستان ارقام اعلان کرده کمیسیون مرکزی انتخابات را زیر شبهه برده، برخی از آنها به نشان اعتراض جانبدارانشان را به میدان خواندند و چند حزب دیگر اعلام داشتند که در کار پارلمان نو شرکت نخواهند کرد. کوبدوی تشویلی، یکی از رهبران اتحاد نیروهای مخالفین گرجستان، گفت او نشست شورای اتحاد را انتظار است تا نظر واحدی خود با قانون شکنی های زیاد در این معرکه سیاسی را تهیه کنند.
وقتی قولت قولا او بنزه، ایقو او خشی درغویبی، کاروسلبی.
قانون شکنی های بزرگ قریب در هر قطعه انتخاباتی مشاهده می شد، از جمله چند بار رای دادن یک کس با قوطی انداختن برگه های زیاد، استفاده از اسناد دیگر آدمان. ما چند دلیلی با اسناد تخلوبی رای دادن آدمان را نیز مشاهده کردیم. همچنین تهدید به انتخاب کننده ها از سوی پلیس جای داشت.
ناظران بین المللی در اظهاراتی که روز پنجشنبه پخش کرده بودند نیز با قانون شکنی ها در جریان شمردن رای ها و عرض های زیاد درباره تهدید از سوی کارمندان پلیس اشاره کردند. با گفته آنها فعالیت مقامات انتخاباتی رشد بود و اما کمیسیون های انتخاباتی و دادگاه ها از رسیدگی به عرض های مردم پرهیز می کردند. باریس فرلیک، رئیس هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا، در یک نشست خبری در تیفلیس گفت:
احزاب مخالف اعلام داشتند که جنبش وحدت ملی از پشتیبانی زیاد مقامات برخوردار بود. در معرکه انتخاباتی جنبش در منطقه ها منصبداران شرکت می‌کردند که این خلاف قانون است، زیرا آنها کارمند حکومتند نه سیاستمدار. درباره تهدید به نامزدها، فعالان احزاب و کارمندان حکومتی اطلاع زیاد رسید که این به شرایط برگزاری انتخابات تأثیر منفی گذاشته است. برخی از این اطلاعات که از سوی هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا تفتیش شده است، قابل اعتماد می باشد.
ژوائو سوارس، هماهنگساز ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا و رئیس هیئت ناظران مجموعه پارلمانی OBSE نیز قانون شکنی ها در انتخابات را تایید کرد. اما افزود که این معرکه نظر به انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور قدمی به پیش است. با وجود انتقاد سازمان های بین المللی، بسیار کشورهای غرب شیوه برگزاری و نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان را پذیرفتند. سلوینیا، صدر دوره اتحادیه اروپا، انتخابات را روح بلند کننده نامید. نماینده دپارتمنت دولتی ایالات متحده تام کیسی گفت که انتخابات پارلمانی گرجستان در قیاس با انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور قدم سوی پیش است.
اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی در گرجستان و واکنش مخالفان و کشورهای جهان به انتخابات. شنونده ارجمند، محتوای این گزارش و دیگر مطالب مهمی مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توان پیدا کرد. azadi.org.
شنونده ارجمند، با این گزارش به پایان مجله بامدادی رسیدیم.
لحظه بعد مجله سیاسی چشمانداز تقدیم می شود. بخش دوم مجله بامدادی ساعت 7 به وقت دوشنبه است. با ما باشید.
عشقی من